سلام به دانشجویان محترم، قسمتی که من امروز برای شما میخوام بگم از موضوعات، یعنی در حقیقت موضوع طب هست و ادبیات، پزشکی در ادبیات، که اینو بنا به خواهش دوست عزیز آقای دکتر نمازی که خود ایشون بسیار شاید که بهتر از من بتونستن این مطالب رو ادا کنن و برای شما بگن، چون هم هوش فوق‌العاده دارن هم حافظه بسیار خوب، ولی از جایی که خواستن لابد یکی از فسیل‌های دانشکده ادبیات که من باشم، همکاران من غالبا هم از دنیا رفتن، یکی دو تا فسیل باقی مونده که ما از قبل از انقلاب در دانشکده ادبیات بودیم و بعد بازنشسته شدیم، حالا خانه نشینیم. ایشون به هر حال دوست داشتن که یک یادگاری شاید از من داشته باشن، از من فسیل. اما راجع به طب در پزشکی در ادبیات فارسی، بدونید که پزشکی شاید از وقتی که بشر به دنیا آمده و بوده، برای ناراحتی ها و درد ها و آلامش زودتر از هر چیزی یا از طریق سحر و جادو یا از طریق داروهای گیاهی و اینا، به هر حال به طبابت و پزشکی پرداخته. در تاریخ ما اولین کسی که از او به عنوان پزشک یاد میکنن سریسه، پدر گرشاس، پهلوان نامدار ایرانه، که میگن که یعنی آمده که اولین کسی که آلام مردم رو تسکین داد و تب و مرگ رو از او را بازداشت سریسه بود، و خداوند به مناسبت این مهربانی که او به هم نوعانش ابراز کرد، پسری مثل گرشاسپ رو که پهلوان بیمانندی بود به او عطا کرد. بنابراین این میشه سابقه در حقیقت طب در قبل از اسلام، تاریخ قبل از اسلام در ایران، که البته می‌دونید دانشگاه جندی شاپور و بیمارستان جندی شاپور ایران که در زمان ساسانی ها خیلی معروف، راجع به اونا صحبت نمی‌کنم. فقط خواستم این نکته رو بگم که آقای سریته اولین کسی بود که به عنوان پزشک ازش یاد شده. بعد از اینکه اسلام آمد، به مناسبت اینکه در دین اسلام هم به پزشکی خیلی اهمیت گذاشته شده، حدیث هست از پیغمبر که می‌فرماید العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. این علم الابدان خیلی مورد توجه بود و در زمان خلفا اتباع یهودی و مسیحی در ایران بودن، اومدن به دستگاه خلفام راه پیدا کردن و به هر حال تعلیم می‌دادن شاگردان رو، و از اونجا که فلسفه پدر همه علوم، یکی از رشته‌هاش طب بود، یعنی در حقیقت هر فیلسوفی با طب هم آشنا می‌شد و طبیب هم بود. در ادبیات فارسی این مطالب، یعنی مطلب مربوط به بیماری و معالجه و پزشکی و اینا، کم و بیش بود، منتها از قرن ششم که سبک خراسانی به سبک عراقی تحول پیدا کرد و علوم مختلف وارد شعر شد، طب یکی از چیزهایی بودش که وارد شعر شد. البته می‌دونید که شعر مثل چنته درویش ها میمونه، این همه علوم در شعر وارد شده و شعرها به مناسبت اینکه مضمون سازی می‌خواستن بکنن یا در تعبیرات و ترکیباتشون و استعارات و کنایاتشون مطالبی رو بیان بکنن، از جمله چیزایی که بهش در حقیقت توسل می‌جستن مسائل مربوط به طب و ستاره شناسی و عرض کنم خدمت شما که باورهای عامه و خیلی چیزای اینطوری بود که طب یکی از اوناست. اولین کسی که شاعری که ما در حقیقت مستقیما راجع به پزشکی صحبت کرده فردوسیه، که در قضیه بار گرفتن رودابه مادر رستم، زن زال، وقتی که بار میگیره و این بچه در شکمش یواش یواش بزرگ میشه، بسیار سنگین میشه. من چند بیت حالا از فردوسی بخونم که شما ببینید که چجوری بوده. میگه: بدو گفت مادر که ای جان مام، چه بودت که گشتی چنین زرد فام؟ چنین داد پاسخ که من روز و شب همی برگشایم به فریاد لب. تو گویی به سنگ هستم آگنده پوست، وگر آهن است آن که نیز اندروست. یعنی تو شکمم انگار کن که آهنه. به بالین رودابه شد زال زر، پر از آب رخسار و خسته جگر. این طریقه از رودابه رفت زال رو خبر کرد، رودابه برای دخترش ناراحت شد، زال رو خبر کرد، زال اومد پر دخترش. به بالین رودابه شد زال زر، پر از آب رخسار و خسته جگر. همان پر سیمرغش آمد به یاد، بخندید و سیندخت را مژده داد. چون بدونین که سیمرغ که زال رو پرورش داده و حتما شما خوندین و اطلاع دارین، وقتی که زال ترک کرد پرش رو به چیز داد به زال، گفت هر وقت مشکلی بود این پر رو آتیش بذار من بیام. یکی مجمر آورد و آتش فروخ، و از آن پر سیمرغ لختی بسوخت. همان در زمان تیرگون شد هوا، پدید آمد آن مرغ فرمان روا. چنین گفت بازال کاین غم چراست، به چشم هژبر اندرون نم چراست؟ چرا گریه میکنی؟ که از این سرو سیمین بر ماه روی، یکی نره شیر آید و نامجوی. که خاک پی او ببوسد هژبر، نیارد گذشتن به سر برش ابر. بعد مشغول چیز میشه، چاره میشه، میگه که بهش که بیاور یکی خنجر آبگون، یکی مرد بینادل پرفسون. نخستین به می ماه را مست کن، ز دل بیم و اندیشه را پست کن. بنابراین دستور شکافتن پهلوی سیندخت رو به زال میده، منتها نمیگه تو خودت این کار بکن، میگه یک کسی رو بیار. به کافت توهیگاه سر و سهی، نباشد مرو را ز درد آگهی. و از او بچه شیر بیرون کشد، همه پهلوی ماه در خون کشد. بعد پهلوی ولی در حقیقت همین سزارین که هنوزم میکنن، حالا البته اسمش از سزار اومده، منتها اینجا در شاهنامه رستم قضیه رو به سفارش سیمرغ و اینا ارجاع میده که پهلوی او رو با می مستش کن، بیهوش بشه، پهلوش رو بشکاف، بچه رو بیار بیرون. و از آن پس بدو آن کجا کرد چاک، ز دل دور کن ترس و تیمار و باک. گیاهی که گویمت و از آن پس بدوز، ببخشید، و از آن پس بدوز آن کجا کرد چاک، بخیه بزنیم. ز دل دور کن ترس و تیمار و باک، گیاهی که گویمت با شیر و مشک. بکوب و بکن هر سه در سایه خشک، بساو و برآلای بر خستگیش، ببینی همان روز پیوستگیش. پس اول بدوز پهلویشو، بعد این گیاهی که بهت میگم برو بیار و بمار روی اون زخمش، همون روز ببینی که این زخم جوش میخوره. خب حالا زال چی میشه؟ میگه بشد زال و آن پر رو برگرفت، برفت و بکرد آنچه گفت ای شگفت. بیامد یکی موبدی چرب دست، مرا ماه رخ را به می کرد مست. بکافید بیرنج پهلوی ماه، بتابید مر بچه را سر ز راه. سر بچه هم چرخونده، ماماها میکنن قابله ها که بچه را سرشو میگردونن به طرف دهنه رحم، اینم همین کاری کرده. بکافید بیرنج پهلوی ماه، بتابید مر بچه را سر زراح. چنان بیگزندش برون آورید، که کس در جهانی شگفتی ندید. یکی بچه بود چون گوی شیر فش، به بالا بلند و به دیدار کش. شگفت اندر او مانده بود مرد و زن، که نشنید کس بچه پیلتن. شبان روز مادر زمه خفته و هوش از او رفته بود، بیهوش شده بود. چون از خواب بیدار شد سربون، به سیندخت بگشاد لب بر سخن. بر او زر و گوهر برافشاندند، ابر کردگار آفرین خواندند. بر آن بچه را پیش او تاختن به سان سپهری برافراختن. این در حقیقت بچه به دنیا اومده و بچه رو سیندختن به هوش اومده و بچه رو دادن به پدرش. خب بدونین که گفتم از قرن ششم اصطلاحات هند در حقیقت علوم متداول آن زمان از حکمت متعالیه الهی که بعد سر به عرفان و تصوف زد و بعد علوم مختلف از جمله مهمترینش طب و نجوم بود، در شعر شعرها استفاده کردن، گاهی با اصطلاحات همون علم، گاهی با اون اصطلاحات تعبیر و ترکیب و چیز ساختن، تمثیل ساختن. و مهمترین این شعرها که این کارا رو کردن در حقیقت عطار، نظامی، سعدی، مولاناست و البته یکی هم حافظه که یه غزل تمامی ازش میخونیم. میدونین عطار خودش داروساز بود دیگه، داروخانه داشت. به داروخانه الهی نامه که اسرار جهان است، مصیبت نامه که اندوه نهان است. به داروخانه کردم هر دو آغاز، چه گویم زود رستم زین آن باز. یعنی دو تا الهی نامه و مصیبت نامه شو بگه تو دواخونه من این رو ساختم. بنابراین اونجا از مسائل طبی هم تو شعرش آورده و صحبت کرده. اما که سید اسماعیل جرجانی در ذخیره خوارزمشاه یه تمثیلی آورده، موقعی که میگه موقعی که بچه در رحم هست مثل میوهی که به درخته، میوه تا خام باشه بر درخت، به درخت چسبیده است و وقتی که رسید اون اتصالش سست میشه و از درخت میفته. مانند بچه که به همین ترتیب وقتی که تو رحم هست و هنوز کامل نشده به رحم سخت چسبیده و بعد متولد میشه. این قضیه رو مولانا باهاش یه تمثیلی ساخته راجب انسان و اینکه انسان تا وقتی که پخته نشده و کامل نشده به دنیا صفر چسبیده و وقتی که کامل بشه دنیا رو رها میکنه. میگه این جهان همچون درخت است ای کرام، ما بر او چون میوه های نیم خام. سخت گیرد خامها مر شاخ را، زان که در خامی نشاید کاخ را. این وقتی که چیز هستش خامه شاخر میگیره، برای اینکه نمیشه در خامی میبره بیارن تو خونه و مصرف کنن. سخت گیرد خامها مر شاخ را، زان که در خامی نشاید کاخ را. چون بپخت و گشت شیرین لبگزان، سوس گیرد شاخه ها را بعد از آن. خب چیزی که میگیره تجربه و نتیجه که میگیره که خیلی مشهوره این بیت مثنوی اینه: سخت گیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. یعنی بنابراین تعصب و سخت گیری رو حاصل خامی میدونه و تشبیهش میکنه به جنینی که هنوز کامل نشده و خوناشامه. گاهی وقتا برای چیز شوهرها برای طب، برای مطالب طبی از تمثیل استفاده، یعنی در تمثیل به کار میبرن. مثلا این شعر خاقانی که میگه آزرده چرخم نکنم آرزوی کس، آری نرود گرگ گزیده ز پی آب. گرگ گزیده یا سگ گزیده یه بیت دیگه هم داره که میگه چون سگ گزیده ای که نیارد در آب دید، آینه میگزد من مردم گزیده را. خب مشهوری که کسانی که هاری میگیرن یا مثلا حیوانات که هاری میشن، سگ و گرگ خب خیلی بیشتر، سگ خیلی چون سگ با تو با آدم و آدم گاز میگیره و اینا، ولی گرگ هم از نژاد سگه و یعنی سگ از نژاد گرگ اونم هار میشه. و یکی از علائم هاری ترس از آبه، یعنی در حقیقت مریضی که هاری داره از آب میترسه. حالا من نمیدونم واقعا الان در طب هم همین هست یا نه، اینو نمیدونم، اما در ادبیات در قدیم این بین چیز مشهور بوده که هار یا سگ گزیده از آب میترسه. خاقانی میگه که چون سگ گزیده ای که نیارد در آب دید، مثل سگ گزیده ای که جرأت نمیکنه به آب نگاه بکنه، آینه میگزد من مردم گزیده رو. وقت اینجا فحشی هم به آدما میده، آینه مثل آب دیگه، آینه در حقیقت منعکس میکنه تصویر رو، بنابراین این آبه، اما تو آینه نگاه نمیتونه بکنه، میترسه نگاه بکنه، میگه از آینه میترسم بلکه از مردم منی گزیدن. یعنی در حقیقت تو آینه عکس خودش میفته، عکس خودش رو میگه این مردمه. و مردم کی هم؟ مردم مثل همون سگایی هستن که میگزن و حال میکنن، این مردم هم منو گزیدن. چون سگ گزیده ای که نیارد در آب دید، آینه میگزد من مردم گزیده رو. یا همین بیتی که الان خوندم، آزرده چرخم نکنم آرزوی کس، آری نرود گرگ گزیده ز پی آب. اینم دقیقا میخواد بگی که همین دیگه، من دلم نمیخواد کسی رو ببینم، اون آدم ها مثل آب هم، من گرگ گزیدم نمیرم از پی آب. خب اینا در حقیقت این اطلاعات چیز بود، اطلاعاتی بود که از مولانا گفتم. مولانا یک حکایت خیلی مشهوری هم داری که اونو دیگه من نمیخورم، جد دراز طولانی میشه، اما حتما شما ها همه و شاید بیشترتون اون حکایت شنیدین، که حکایت اون کنیز که پادشاه عاشقش بود و او به پادشاه محل نمیذاشت و هر روز زرد میشد و مریض میشد. بعد طبیبی رو خبر کردن که ببینن که این دختر چه بیماری داره، و اون طبیب آدمی بود که در حقیقت روانشناسی هم، یعنی به روانشناسی وارد بود، روانشناس بود، فرمود داد که خلوت کردن اتاق و بعد دختر رو نشون، نبض دختر رو به دست گرفت و گفتش که خب تو تعریف کن ببینم که محلتون کجا بوده، شهرت کجا بوده، کیاری میدیدی، همچون نبض این دختر رو چیز میکرد، نبض این دختر رو کنترل میکرد، تا اینکه یه دفعه رسید به یه جایی که به وقت که رسید به اسم اون چیز جواهر فروش یا طلا فروش سمرقندی، دختره ناگهان نبضش جهید و به هر حال این فهمید که این عاشقه، فهمید این عاشقه و به پادشاه گفتش که این به هر حال مرض عشق داره، حالا بعد برای این که منصرف کنن از اون چیز، از اون مرد زرگر و اینا دیگه، اونجا دیگه مولانا میره توی قضیه که خودش میخواد بگه من دیگه برای شما اینجا نمیم، اون زرگره رو میارن، بالاخره اون بدبخت رو مسمومش میکنن و بعد ترکیب میشه و زرد و زلیل میشه و دختره دیگه دل از عشق او میکنه. بعد نتیجه میگیری که این عشقا، عشقایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود، یعنی در واقع عشق جسمانی رو به این ترتیب مداوا میکنه و به گندم میکشه، یعنی آبروی عشق جسمانی رو میبره که این دختر عاشق سر و ریخت و قیافه اون جوان سمرقندی بوده، وقتی که زشت شد و پیر شد و بد ترکیب شد و زرد شد و اینا، دل ازش کند. این همین هم یه حکایتی هست که حالا بعد من از توی چیز برای شما میخونم، اجالتا از شعر فارغ بشم میرم سراغ نثر. خب به همین ترتیب هم مولانا هم سعدی اینا دارن، اما یه غزلی از حافظ هست که این غزل تمامش، این غزل طبیبانه است، یعنی تمام این غزل چیز مدارج مختلف چیز مریضی و بعد دکتر چی کار میکنه، زبون مریض رو میبینه، نبضش رو میگیره، ادرارش رو نگاه میکنه، چون قدیم اینجوری بوده دیگه، قدیم اطباء برای معالجه یا برای تشخیص اینقدر دست و بالشون مثل امروز وا نبود، یا اینقدر وابسته به ماشین و اینا نبودن. حالا الان دیگه اطباء انشاءالله شما ها نباشین، یه مقدار باید که تجربه و هوش و اینا داشته باشین، اینا رو به کار بندازین، چون اطبایی که منحصرا اتکاشون به ماشینه از چیزا دیگه غافل میشن. اما در قدیم راه تشخیص بیماری توی این ادبیات طوری که معلوم میشه و ما میخونیم و اینا، یکی گرفتن نبضه که خیلی مهمه و یکی نگاه کردن به چشم و نگاه کردن زبان و بعد یکی هم نگاه کردن به ادرار، رنگ ادرار و نوع رسوب ادرار که به اون میگن مجس، به نبض به این یکی میگن تفسره، یا مثلا به جای تفسره قاروره میگن. قاروره یعنی شیشه، منتها چون ادرار میریزن تو شیشه به مناسبت این مجازه، یعنی ذکر ظرف رو میکنن، اراده مظروف رو میکنن، میگن قاروره. خب حالا اینجا غزلی که از حافظ میخونم شما دقت بکنین، میگه که فاتحه ای چو آمدی بر سر خسته ای بخوان، لب بگشا که میدهد لعل لبت به مرده جان. خب اینجا بر اولا میدونیم یعنی مرسوم بوده که وقتی میرفتن عیادت مریض برای شفای مریض سوره فاتحه الکتاب رو میخوندن، چون در حدیث هم هستش که فاتحه الکتاب در حقیقت شفای امراضه، در حدیث هست. حالا اینجا میگه خسته یعنی مجروح، میگه فاتحه ای چو آمدی بر سر خسته ای بخوان، لب بگشا که میدهد لعل لبت به مرده جان. آن که به پرسش آمد و فاتحه خواند و میرود، گو نفسی که روح را میکنم از پیش روان. میگه اومد اول پرسی من، فاتحه خوند، حالا داره میره، بگو یه خورده یه لحظه وایستا که من روح رو دنبال بدرقه بفرستم. ای که طبیب خسته ای روی زبان من ببین، ای که طبیب خسته ای روی زبان من ببین، که این دم و دود سینه ام بار دل است بر زبان. خب زبون الان هم وقتی بای قدیمی میگن زبون تو در رو ببینم، زبونی که بار داشته باشه و اینا، حالا تشخیص میدن یه وقت میگن رو دل داره، یه وقت میگن صفرا داره. حالا اینجا میگه که ای که طبیب خسته ای روی زبان من ببین، که این دم و دود سینه ام بار دل است بر زبان. یعنی در حقیقت این باری که من چیز کردم، زبونم که بار داره و اینا، از رنج دلمه که بار داره. گرچه تب استخوان من کرد ز مهر گرم و رفت، همچو تبم نمی رود آتش مهر از استخوان. خب تبم میدونین که حرارت بدن میره بالا و اینا، جز اسم تبم رو برده. حال دلم ز خال تو هست در آتشش وطن، چشم از آن دو چشم تو خسته شده است و ناتوان. باز نشان حرارتم زاب دو دیده و ببین، نبض مرا که میدهد هیچ زندگی نشان. باز نشان حرارتم باز نشان حرارتم زاب دو دیده و ببین، نبض مرا که میدهد هیچ زندگی نشان. خب اولا تب رو وقت که تب زیاد بوده، حالا هم هست، تب وقت تون میشه خونک میکنن مریض و پاشویه میکنن، اما حالا میگه که تو با گریه کن برام، از آب دو دیده حرارت تب منو تسکین بده و بعد نبضم رو بگیر و ببین که نبضم آیا زندگی نشانی داره، نبضم میزنه. آن که مدام شیشم از پی عیش داده است، آن که مدام شیشم از پی عیش داده است، شیشم از چه میبرد پیش طبیب هر زمان. خب اینجا یه شیطنتی هم داره، میگه که اون کسی که همیشه به من شیشه شراب میداد، به من شیشه میداد برای عیش، خود مدام هم به معنی شراب هست، اون وقتی ایهام هم داره. آن که مدام شیشم از پی عیش داده است، یعنی اون کسی که متصل همیشه به من شیشه میداد از پی عیش، شیشه هم از چه میبرد پیش طبیب هر زمان. این شیشه که همون قاروره است، قاروره یعنی شیشه. حالا چرا شیشه منو میبره به طبیب نشون میده؟ چرا چی شده؟ مگه من چمه؟ مریضم دیگه. حافظ از آب زندگی شعر تو داد شربتم، ترک طبیب کن، بیا نسخه شربت هم بخوان. خب اولا شربت هم که میدونی دارو بود و چیزای مختلف قاطی میکردن میدادن به مریض و اینا. میگه حافظ، حافظ از آب زندگی شعر تو داد به حافظ خطاب. میگه حافظ، میگه ای حافظ، شعر تو از آب شربت به من داده، منتها شربت آب زندگی داده، یعنی در حقیقت شربت جاودانگی، آب حیات. پس به تعبیری یا به زبان دیگری شعر حافظ یعنی آب حیات. میگه شعر تو آب حیاته. حالا ترک طبیب کن، بیا نسخه شربت هم بخوان. بنابراین نرو پلو طبیب، بیا نسخه شربت من که چیه شعر حافظی، بیا اینو بخون. ببین این شعر، این غزل کلا غزل طبیبانه است که حافظ گفته. اما که میریم حالا سراغ خاقانی. خاقانی از شعرهای خیلی، در حقیقت من خیلی بهش اعتقاد دارم، البته خب متاسفانه مقدارشون زبانی سخته، خیلی یاد بهش توجه نمی کنن، یعنی در حقیقت مقفوله نخوندنشون، ولی واقعا شاعر بسیار بسیار حساس، ظریف، نکتگو و استاده و در اشعارش اصطلاحات طبی رو خیلی به کار برده. اسم امراض رو الان من اینجا نگاه میکنم به شما میگم که ببینید خاقانی اصلا یه بخش از چیزاش طب بیماری هاست. بیماری هایی که ذکر کرده، آبله، استسقا، برس، تب، جزام، خفقان، خناق، دق که همون سل باشه، زکام، سرسام، سرفه خون، سگگزیدگی که براتون خوندم، سر، صفرا، امراض صفراوی، طاعون و قولنج و ناقل و ناخنه و ناخنه بیماری چشمی، نقرس و وبا و یرقان. و اون وقت گیاه های مختلف هم اونجا تجویز کرده، یعنی اطلاع داشته گیاه های مختلف، گیاهان دارویی، یه عده گیاهان دارویی اینجا به کار برده که حالا من برای شما اگر بخونم، مثلا یکی افیونه، اولا افیونه، باقلاس، بنفشست، بلازور، بلسان، بهمن، بیدنجیر، مشک، تخم ریحون، تباشیر، هنزل، خون سیاوشان زیاده. بعد داروهای کانی هستش، داروهای معدنی هستش، مثل مرجان و مومیایی و یاقوت و سیماب و اینا. و داروهای حیوانی هست مثل تریاق و سقنقور و قرص مار و معجون سرطان و اینا. چیزایی هستش که خاقانی به کار برده و خیلی مفصله. اینا مطالبی که خاقانی تو اشعارش به کار برده و این مقدار زیادی از مشکلات شعر خاقانی که به حقیقت خیلی هاش هم هنوز کشف نشد و اینا به دلیل عدم اطلاع از این داروها و بیماری ها و علائمش و اینا. یعنی در اقل وقت صحبت چیزی رو میگه و اینا، ببینم من یکی دو تا بیت برای شما بخونم. یکی اون سگردی داری که براتون خوندم، عرض از خدمت شما که میگه گویی خم سردار شد چرخ، کان زرد کف از دهان برانداخت. گویی خم سردار شد چرخ، کان زرد کف از دهان برانداخت. ببین کسی که قش میکنه و سر داره چیکار میکنه؟ تشنج داره دیگه. حالا اینجا میخواد بگه که چرخ تشنج کرده، خورشید از دهنش انداخته. کسایی که سر دارن وقتی تشنج میکنن دهنشون هم کف میکنه. حالا ببینیم که گویی خم سردار شد چرخ، انگار کن که سر چرخ مثل یه خم میمونه که سر داره، کان زرد کف از دهان بیان برانداخت، به خاطر اینکه اون کف زرد رو از دهنش انداخته، یعنی همین که خورشید رو از دهنش انداخته. یا مثلا راجب نقرس، میگه خود به حضور سگی بحر نگردد نجس، خود به وجود خری خلد نیابد وبا. حالا یه قصیده است. میدونی که تو فیق سگ اگر که تو آب کور بیفته اینا آب نجس نمیشه. حالا دریا میگه خود به حضور سگی بحر نگردد نجس، خود به وجود خری خلد نیابد وفا، در حقیقت وبا. و وبا هم با همون عفونت و میکروب و اینا چی که میخواد بگه مثلا یه خری مرده باشه و عفونت کرده باشه و اینا بهش دچار وبا نمیشه. بنابراین این مثلا سرفه خون، از سرفه خون بیمار در سحرگاهان، مثل مرض سله. آن حلق صراحی بین که از می به فواق افتد، چون سرفه کنان از خون بیمار به صبح اندر. صراحی در حقیقت ظرف می دیگه. آن حلق صراحی بین که از می به فواق افتد، چون سرفه کنان از خون بیمار به سوپندر. خون از چیز صراحی میچیکه، درست مثل بیمار که در صبح خون استفراغ میکنه. به هر حال خواهانی خیلی زیاد داره. اما نظامی هم یه پسری داشته به اسم محمد. به این پسر توی لیلی مجنون نصیحت میکنه، شاید میخواسته مثلا بره طب بخونه و اینا. میگه که میباش به عمر خود سحرخیز و از خواب سحرگهان بپرهیز و اینا. بعد میگه که میکوش به هر ورق که خوانی تا معنی آن تمام دانی. بعد میگه که میباش طبیب عیسوی هوش، اما نه طبیب آدمی کش. این در حقیقت اینجا میگه که تو طبیب مثل عیسی باش، که عیسی بالا سر هر مریضی میرفت شفا میداد و اینا. میگه میباش طبیب عیسوی هوش، یعنی هوشت و زیرکیت مثل عیسی باشه، اما نه طبیب آدمی کش. خدا نکنه شما ها که میخواین طبیب بشین، شما ان شاءالله طبیب عیسوی هوش میشین، طبیب آدمی کش نمیشین. به هر حال در چیز شعرا اینا هستش توی ادبیات فارسی، اما که تو نثرم یه دو تا نمونه من انتخاب کردم برای شما بخونم. میدونین که در کتب نثر ما هم مسئله طب هست. برحال نصر هم از ادبیات دیگه، ادبیات همه شعر که نیستش. اولا در کتاب کیلو دمنه توی بهرام شاهی بابی هست اسم باب برزویه طبیب. برزویه طبیب بوده، برزویه طبیب در درگاه انوشیروان بوده که برزویه رو میفرسته برای آوردن کلیله به کتاب سرزمین هندوستان. و اون وقت که برمیگرده میگه که منوشیروان خب من چی بهت بدم و اینا، این کتاب به این مهمی رفتی آوردی. میگه که من چیزی نمیخوام، فقط یک بابی به اسم من در این کلیله اضافه کنید، یه بابی به اسم من اضافه کنید. که میگن بوذرجمهر این بابو نوشته از قول برزویه. میگه چنین گوید برزویه طبیب که مقدم اطبای پارس، یعنی از همه اطبا هم رئیس اطبا. چنین گوید برزویه طبیب مقدم اطبای پارس که پدر من از لشکریان بود و مادر از خاندان علمای دیر زردشت. ابتدای باب برزویه است. اما چهار مقاله نظامی هم که چهار تا مقاله داره، یکی از مقالاتش در باب طب، مقاله راجب طب. و در این کتاب داستان هایی هستش راجبه، اولا از اطباء و طب و اینا تعریف میکنه که طبیب باید چجوری باشه و اینا. من فقط یکی دو تا از حکایت ها رو برای شما میخونم. بعد راجبه بیماری ها، حکایت هفتم، اینم کتابی که قرن ششم نوشته شده. میگه مالی خولیا علتی است که اطباء در معالجت او فرو مانند. اگرچه امراض سوداوی همه مزمن است، لیکن مالی خولیا خاصیتی دارد به دیر زایل شدن. لابد مالی خولیا مثلا مثل چی میگم بیماری اسکیزوفرنی، برای اینکه میگه که همه بیماری های سوداوی، بیماری های سوداوی بیماری هستش که قلقه قدما، شما حتما توی طب قدیم میخونی که اون چهار تا خلطی که بدن داره، سودا و صفرا و بلغم و خون، این چهارتا وقتی که مزاج سالمه اینا تعادل دارن با هم میسازن. اما وقتی که یکی از اینا زیادی کار بکنه یا زیاد بشه و اینا، در اثر ازدیاد اون بیماری های مختلف به وجود میاد که این بیماری ها رو میگن بیماری های سوداوی و دموی و بلغمی و خون. حالا بیماری های سوداوی بیماری های در حقیقت مغزی و روانی و عصبی و ایناست. میگه بیماری های امراض سوداوی همه مزمن هست، لیکن مول مالی خولیا خاصیتی داره به دیر زایل شدن. و ابوالحسن ابن یحیی در کتاب معالجت بغراتی که اندر طب کس چنان کتابی نکرده است، برشمرد از ائمه و حکما و فضلا و فلاسفه که چند از ایشان بدان علت معلول گشتند. بنابراین پس خیلی از بزرگان هم این بیماری چیز رو گرفتن، مالی خولیا رو. اما حکایت کرد مر استاد من شیخ الاسلام کیک از یک نفر محمد ابن عقیل قزوینی از فخر دوله با کالیجار بویی که یکی از اعزه آل بویی، بنابراین یکی از کسانی که نزدیک به آل بویی بودن و شاید از خانواده آل بویی بودن، مالی خولیا پدید آمد و او را در این علت چنان صورت بست که او گاوی شده است. همه روز بانگ همی کرد و این آن را همی گفت که مرا بکشید که از گوشت من حریصه نیکو آید. حریصه هم یه غذای خیلی مثلا حلیم میمونه و اینا. تا کار به درجه بکشید که نیز هیچ نخورد و روزها برآمد و نهار کرد. بنابراین مریض شد دیگه، از هیچ هم نمیخورد و میگو من بکشید، ضعیف شد. و اطبا در معاجلت مالجت او عاجز آمدند و خواجه ابو علی اندر این حالت وزیر بود و شاهنشاه علاءالدوله محمد بن دشمن زیار بر وی اقبالی داشت و جمله ملک در دست او نهاده بود و کلی شغل برای به رأی و تدبیر او باز گذاشته. حالا اینا رو ولش کنید، میگه که هیچ پادشاه چون ابو و الحق بعد اسکندر که ارسطاطالیس وزیر او بود، هیچ پادشاه چون ابو علی وزیر نداشته بود. در این حال که خواجه ابو علی وزیر بود، هر روز پیش از صبحدم برخاستی و از کتاب شفا دو کاغذ تصنیف کردی. چون صبح صادق بدمیدین ابو علی سیناست، شاگردان رو میدونی که اولی سینا شغل سیاسی هم داشتی که برای کلش قرب سبزی میداد که از ری هم دنبالش بودن فرار کرد رفت همدون و اونجا مردش. این ابو علی سیناست. میگه هر روز پیش از صبحدم برخواستی و از کتاب شفا دو کاغذ، یعنی دو تا صفحه تصنیف کردی. چون صبح صادق بدمیدی شاگردان را بار دادی. حالا شاگردانش هم اینجا اسماشون رو میبری که ما نمی کنیم، چیز نمی کنیم تا به وقت تا بیرون بعد خواجه برنشستی. آن جماعت در خدمت او برفتندی. چون به دیوان رسیدی، همین ابو علی سوار رسیدی، سوار 2000 شده بودی، پس به دیوان تا نماز پیشین بماندی و چون بازگشتی به خان آمدی، جماعتی با اون نان بخوردندی، پس به قیلوله مشغول شدی و چون برخواستی نماز هم نکنه من حکایت رو درست نماز بکردی و چون بکردی و پیش شاهنشاه شدی و تا نماز دیگر پیش او مفاوضه و محاوره بودی میان ایشان در مهمات ملک. چون دو تن بودن که هرگز ثالثی نبود و مقصود از این حکایت آن است که خواجه هیچ فراغتی نبودی. پس چون اطبا از معالجت آن جوان عاجز آمدن پیش شاهنشاه، میدونی که اصلا لقب شاهنشاه هم مثلا زمان بویی ها چیز شده دیگه، لقب شاهنشاه شاه شاهان و اینا، یا شاه بوده حال شاهنشاه شده، چون که مثلا فرض کن کسان کوچکتری بودن که این شاه اونا بوده. پیش شاهنشاه ملک معظم علاءالدوله آن حال بگفتن و او را شفیع برانگیختن که خواجه را بگوید تا آن جوان را علاج کند. علاءالدوله اشارت کرد. بعد معلوم اینجا ابو علی سینا خیلی هم خودشو میگرفته و حرف همه رو گوش نمیداده. میگه او را شفیع برانگیختن که خواجه را بگوید تا آن جوان را علاج کند. علاءالدوله اشارت کرد و خواجه قبول کرد. پس گفت آن جوان را بشارت دهید که قصاب همی آید تا تو را بکشد. و با آن جوان گفتند. او شادی همی کرد. پس خواجه برنشست همچنان با کوکبه بر در سرای بیمار آمد و با تنی دو در رفت و کاردی به دست گرفته. گفت این گاو کجاست تا او را بکشم؟ آن جوان همچون گاو بانگی کرد، یعنی اینجاست. خواجه گفت به میان سرای آریدش و دست و پای او ببندید و فرو افکنید. بیمار چون آن شنید بدوید و به میان سرای آمد و بر پهلوی راست بخفت و پای او سخت ببستند. پس خواجه ابوعلی بیامد و کارد بر کارد مالید و فرو نشست و دست بر پهلوی او نهاد، چنان که عادت قصابان بود. پس گفت و این چه گاو لاغریست، این را نشاید کشتن. علف دهیدش تا فربه شود و برخاست و بیرون آمد و مردم را گفت که دست و پای او بگشایید و خوردنی آنچه فرمایند پیش او برید و او را گویید بخور تا زود فربه شوید. چنان کردن که خواجه گفت. خوردنی پیش او بردند و او همی خورد و بعد از آن هرچه از اشربه و ادویه خواجه فرمودی به دو دادندی و گفتند که نیک بخور که این گاو را نیک فربه کند. او بشنودی و بخوردی بر آن امید که فربه شود تا او را بکشند. پس اتبا دست به معالجت او برگشادند، چنان که خواجه ابوعلی می‌فرمود. یک ماه را به صلاح آمد و صحت یافت. یک ماه خوب شد و همه اهل خرد دانند که این چنین معالجت نتوان کرد الا به فضل. ببین این یه حکایت از ابوعلی. حالا یه حکایت دیگه هم هست راجع به اینکه اگه الان کسی سکتگی میکنه اینا شوک بهش میدن، شوک برقی، نبضش که چیز میشه، قطع میشه. اینجا این همینو، اینجا قضیه شوکه. میگه که در عهد ملک شاه یه فیلسوفی بود به هرات، او را ادیب اسماعیل گفتندی. مردی سخت بزرگ و فاضل و کامل، اما اسباب او و معاش او از دخل طبیبی بودی. پس فیلسوف بوده ولی از راه طبابت پول در می آورد و او را از این جنس معالجات نادره بسیار است، مگر وقتی به بازار کشتاران بر می گذشت. قصابی گوسفندی را سلخ می کرد و گاه گاه دست در شکم گوسفند کردی و پیه گرم بیرون کردی و همی خورد. قصابه پیه تو دل گوسفنده را داری می خوره. خواجه اسماعیل چنان حالت بدید در برابر او بقالی را گفت که اگر وقتی این قصاب بمرد پیش از آن که او را به گور کنند برا خبر کن. بقال گفت سپاس دارم. چون این حدیث را ماهی 5-6 برآمد، یک روز بامدادی خبر افتاد که دوش فلان قصاب بمرد به مفاجاه، یعنی ناگهان مرد، سکته کرد به هیچ علت و بیماری که کشید و این بقال به تعزیت شد. خلقی دید جامه دریده و جماعتی در حسرت او همی سوختند که جوان بود و فرزندان خرد داشت. پس آن بقال را سخن خواجه اسماعیل یاد آمد، بدوید و وی را خبر کرد. خواجه اسماعیل گفت دیر مرد. پس عصا برگرفت و بدان سرای شد و چادر از روی مرده برداشت و نبض او در دست بگرفت و یکی را فرمود تا عصا بر پشت پای او همی زد. پس از ساعتی وی را گفت بسنده است. پس علاج سکته آغاز کرد و روز سوم مرده برخاست و اگرچه مفلوج شد سالها بزیست. پس از آن مردمان عجب داشتند و آن بزرگ از پیش دیده بود که او را سکته خواهد افتاد. وقتی اون پیه ها رو میخورد فهمیده بودش که بالاخره یه وقتی این طرف سکته میکنه. خب این حکایت آخر رو هم از یک کتاب دیگری میخونم که اسم این کتاب از جوامع الحکایات و اینم باز یه بابی داره راجع به اطباء که انواع معالجاتشون رو نوشته. من یکی از این حکایات رو میخونم و دیگه رفع زحمت میکنم. میگه یکی از اطبای استاد چنین گفت که جوانی از بغداد به ری آمد و در راه او را علتی حادث شد که چون بسرفیدی خون از حلق او برآمدی. سرفه که میکرده خون استفرا میکرده. آن جوان نزدیک محمد زکریا رفت و علت خود باز گفت. راضی هم که میدونه طبیب بوده دیگه. محمد زکریا در نبض و دلیل او بدید، یعنی نبضشو دید و ادرارش هم نگاه کرد، بر هیچ علتی وقوف نه. دلیل اینجا ادرار، نبضش هم که نبض. دانست که آن عارضی است. گفت در راه از چه نوع آب خورده ای؟ گفت آب از آبگیرها خورده شد. محمد زکریا گفت تو را علاج کنم به شرطی که هرچه بفرمایم غلامان تو مرا متابعت کنم. ببینید وقتی بهش گفتش که نبض شدید و ادرار شدید فهمید که بیماری چیز نداره، بیماری ضروری نداره، یه چیزی عارضه ای برش پیدا شده که گفت حالا به هر حال این مالجر میگه. جوان هم در این جمله شرط کرد. محمد زکریا غلامان او را فرمود تا قدری تهلب که پارسیان آن را جامعه قوک خوانند. خزس، جامعه قوک هم خزس، اسم عربیش هم تهلبه، بیاوردن. پس جوان را گفت اگر جان خود میخواهی این جمله را بخور. چون آن جوان قدری از آن به کار برد ممتنع شد و بیش نتوانست خورد، نتونست بخوره. محمد زکریا غلامان را فرمود تا او را بیفکندند و آن جمله را در حلق او آگندند. پس از ساعتی او را بنشاند، دل او بشورید، یعنی دلش به هم خورد دیگه، و آن جمله را دفع کرد و تنقیه عظیم به حاصل آمد، یعنی دیگه دلش چیز شد، پاک شد. زکریا بفرمود تا در میان آن تهلب که از حلق او برآمده بود بنگریستند، دیوچه یافتند زنده. گفتش که این خزایی که بالا آورده نگاه کنید، بگردین، نگاه کندن توش زالوه، دیوچه همون زالوه که در وقت آب خوردن به حلق او فرو رفته بود و بر فم معده او سخت شده بود، دم دهنه معدهشو گرفته بود و خون میخورد. او را سرفه می آمد و فضلات خون از حلق او برون می آمد. چون آن سبزی به دیوچه رسید در آن آویخت که از جنس او بود و با سرفه آن جوان بر آمد و آن جوان به معالجت لطیف خلاص یافت و سلام. خب امیدوارم که این چیزایی که من گفتم و اینا تا حدی شما رو علاقمند کرده باشه و اینکه گاهی هم سری به این متون فارسی و اشعار و اینا بزنید به مناسبت همین قضیه طبی که گفتم. بیشتر از این دیگه من سر شما رو درد نمیارم و معذرت میخوام اگر که پرچونگی کردم.